بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوب عزيزان، ظاهرا ماه سفر به خیر و سلامتی سپری شد. امشب شام غریبان مولایمون حضرت رضا علیه السلام است که هممون عزاداریم. از طرفی وارد انشالله به سلامتی ماه ربیع الاول می شویم. راجع به بحث نورانیت که دیشب پریشب چیزایی می گفتیم، به همین مناسبت مختصر و تتمیمی انشالله عرض می کنم حضورتون. انشالله عرض می شود که در حدیث داریم که امیر المؤمنین علیه السلام در بعض وقتا شده بود که به هلال نگاه کرد، به هلال، و دعای خوند در اونجا و جمله عجیبی داره که اللهم اینی اسألک فی هذا الشهر نوره و هدا، خدایا من در این ماه نور این ماه را از تو میخوام. خب میتونست بگه که اللهم اینی اسألک نورا فی هذا الشهر، یعنی نور میخوام در این ماه، نه نور هذا الشهر، اسألک فی هذا الشهر نوره، من در این ماه نور این ماه را از تو میخوام و هدایت این ماه را از تو میخوام. معلوم شود هر ماه نوری داره. ما در هر ماه یه سهمیه داریم. ماه که چی بگم، روز. حتی حضرت سید انبیا وقتی از خواب بیدار می شد به خدا عرض می کرد اللهم اینی اسألک فی هذا اليوم نوره، خدایا نور امروز را از تو می خواهم. این جوانان عزیز، نور اطراف شیعیان امیر المؤمنین رو گرفته، قدر خودتون رو بدونید. خیلی این اعمال که ما بلدیم اینا رو انجام بدیم، تمام اینا نوره، دست کم میگیریم. بله، دست کم نگیریم، همه اینا نوره، خود شما نوری. این قلبی که محبت شاه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در اون قلب باشد، صاحب اون از کعبه بالاتر است. از خودمون نمیگیم، کعبه سر جای خودش، بله، بیت خداست، مشرف است، عزیزه، قبله مسلمینه، اینا سر جاش. اما ببینید این منافات نداره با اینکه یه چیزی پیدا بشه از کعبه هم بالاتر باشه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار همون امامی که در خدمتش هستیم، میفرماید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتر است. می شما ها، یه وقتی ما به بلاد عربی مسافرت می کنیم، گاهی وقتا با برادران اهل سنت روبرو می شیم، سوالایی می کنن، صحبتای پیش میاد. من گفتم شاید رو من بگم، بگن خب تو شیعه ای و این از کتب شیعه نقل می کنی، ما قبول نداریم. و رفتم آقا از کتب تسنن پیدا کردم. ببین طبرانی یکی از کبار علمای سنی سه تا معجم نوشته. جوانان عزیز ببینید، اینا خیلی دقیق مطالب خدمتتون میگم، مستنده. معجم صغیر طبرانی خیلی وقت پیش چاپ شده، کوچکه، ولی وسیط و کبیرش چاپ نشده بود، خطی بود، به تازگی چاپ شد. در معجم کبیر طبرانی معادل من یافتن، نوشته پیغمبر اکرم روبروی کعبه استاد، به کعبه گفت یا ای کعبه، ای کعبه، حالا به هر تعبیری، ما اعظم حرمتک، چقدر حرمت تو بزرگه، و اعظم حرمت من که المؤمن، اون کسی که حرمتش از تو بالاتر اون مؤمنه، مؤمن حرمتش از تو بالاتر. بعضی ها که خب مطالعات ندارن، محبتی مثل ما شیعیان ندارن، ظرافت ندارن، این چیزا را متوجه نمیشن. حالا بیا بگو که کربلا بالاتر از کعبه است، مگه باور میکنن؟ بابا کربلا که سهله، یه مؤمن که به امام حسین عشق میورزد او خودش از کعبه بالاتره. و من حدیث کربلا و کعبه، لکربلا بان علو رتبه، این مرقد پاک مولای من حضرت رضا علیه السلام مقامش بسیار از کعبه بالاتر، خدا میدونه، بر حسب روایات. بنابراین نور اطراف ما رو گرفته، فقط ما این انوار رو خرج میکنیم. ببینید شما بنده صبح که نماز صبح میخونیم، حالا بی حال ترین نمازم بالاخره نسبت به خودش یه نوری داره. یه نماز قفیله، آقایون اون روز من گفتم توضیح بدید، بعضی توضیحات آقا زائده، یه جمله گفتیم، ببینید زیارت ماه نماز قفیله رد نکردیم که، نماز قفیله ثواب داره. اون حدیث جعلی رو رد کردم بنده که یزید گفت چیکار کنم، خدا منو ببخشه، امام سجاد گفت قفیله بخون، خدا نگذرد از کسی که این حدیث ساخته، و نمیگذره، چون با دین مردم بازی میکنند. هیچ حدیث مدرک هم نداره اصلا و ابدا. یک کتاب درجه 3 هست به نام عنوان الکلام، در اون عنوان الکلام این حدیث بی مدرک آمده. مؤلف میگوید بله در جایی دیدم، حالا اونجا کجاست خدا میدونه، هیچ مدرکی نداره. خود نماز قفیله ثواب داره، ما رد نکردیم. حالا نماز شب، نماز شب بسیار نورانیت میاره. کسی نماز شب رو با شرایط بخونه، شرایطش چیه؟ شرایطش اینه که محبت الله او را بیدارش کنه، نه که بیدارش نماز شب بخونه بعد از خدا طلبکار بشه. گاهی و از این عواما از خدا طلبکار میشن، میگه قربون خدا برن، ما که هیئتم میریم، نمیدونم کجا میریم، این وضع ما سنم، اونایی که مثلا هیچ اصلا خدا را نمیشناسن، بابا جان من سه کار دنیا و آخرت به هم ارتباط نداره. بعضی کارهای خدا را قیاس میکنن به این کارهای ما، میگه خدا تو را دوست داشت، زن خوبی برات رسوند. معلوم نیست اینطور باشه، ممکنه ببینید ممکنه خدا دوست داشته باشه زن خوبم برسونه، ولی کلیت نداره. ممکنه یه آدم خیلی خوبم یه زن بسیار بد اخلاق داشته باشه. یکی از اولیای خدا دیگه اسمش نمیارم، بسیار بزرگ بود که در تشییع جنازش حتی گفتن امام زمان علیه السلام شرکت کرده بود، اینقدر بزرگ بود. این یه عیالی داشت که 35 سال این عیال این آقا را سیب شکنجش کرد. شکنجه برای چیزی نکن، توجه کردی؟ یکی از پیامبران گذشته زنش بد اخلاق بود، اذیتش میکرد، گفتن یا نبی الله چرا طلاقش نمیدی؟ گفت این یه بلایی است که یه طرفش دست خودمه، میترسم اینو طلاق بدم یه بلا نازل بشه که هیچش دست خودم نباشه. اینم هست، بله تحمل کنید انشالله. بله یه نفر گفت زنم بد اخلاق، گفتم سلوکته. آخه سلوک فقط نماز شب نیست که، تحمل زن بد اخلاق هم سلوک خودش. بله باور نمی کنید؟ خب نکنید. تحمل شوهر بد اخلاق یه وقت سلوک میشه، باور بفرمید. آقا انواع سلوک خیلی زیاده، بخوام بگم بحث عوض میشه. حالا بگذاریم، ببینید شما، ما فقط این انوار رو خرج میکنیم، به الا شما لنجه نشستین نوره، یه جره از کار یه مؤمن باز میکنی، نور، چه نوری، نورون علا نور، هر کار خیر یه نوری داره. منتها ما چیکار میکنیم؟ ما اینا رو دست کم میگیریم. یه حکایتی من گفتم از مرحوم آیت الله آملی، بله عاشق محمد تقی آملی آیت الله بود، من آخر عمر خدمتیشون شرفیاب شدم در تهران. خیلی مرد بزرگی بود، مجتهد بود، عارف بود، فیلسوف بود. آقا ایشان عجیب شخصی بود از نظر فقاهت، که خب یه شرح مفصل بر عروه نوشته که من هنوز پیدا نکردم، با همه این که عمرم صرف در جمع منابع شده ولی هنوز پیدا نکردم و سپردم این برو بر، بلکه انشالله گیر بیارم. شرح بر عروه نوشته. بله خدمت شما عرض شد که حاشیه بر منظومه حاجم الله هادی نوشته که خب اون چاپ شده همه جا هست، شرح عروش هم چاپ شده، اون تا کمیابه. خلاصه من زیارتش کردم. الان در همین جامعه ما بعضی از علمای بزرگ ما هستن که افتخار میکنن که شاگردی او را کردن، عاشق محمد تقی آملی. گفتم بعضی دوستان شنیدن، حالا یه بارم برای شما ها میگم. یکی از شاگردان ایشان که در قید حیات است برام نقل کرد، گفت آقای عاشق محمد تقی آملی فرمودن در حرم امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بودم، بعد از نماز عشاء این دو رکعت نماز وتیره را میخوندم، دو رکعت نشسته را تشهد و گفتم به سلام ها که رسیدم، سلام اول که گفتم مستحبه، نگفتم حالا نمازم که از اصل مستحب، از این دوتا سلام بعدیم هر کدوم بگم کافیه. در واقع از سه تا سلام یه سلام گفتم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه پرده از چشمم رفت کنار. اینه بهش میگن مکاشفه. حالا مکاشفه چیه؟ مکاشفه بعضی وقتا یک آن میشه، یعنی بدون هیچ مقدمه میشه. چرا؟ بذار قبل از این که داستان عاشق محمد دقیق تمام بشه یه یادگار به شما بگم. یادگار خیلی مهم است، نه بدونید انشالله امام زمان علیه السلام رو شما زیارت کنید، همه من ببینیم انشالله. در غیبت کبرا امام زمان دیدن هم گاهی اینطور میشه که میخوام بگم یادگار باشه. خب درست دقت کنید، گفت اون کس از اهل بشارت چی؟ اشارت داند. آدمی که سرعت انتقال داشته باشه همه چیز متوجه میشه. شما داریم ماشاءالله دیگه سرعت انتقال دیگه، تا یه چیزی بگن آدم تا آخرش بره. یه نفر به یه نفر گفت اگر این چیزای سفید که میدونی توش هم زردی هست، اگه بدونی چیه میدم نیمرو درست کنی بخوری. طرف که خود فکر کرد گفت اینا بله ترشه های سفید تو توش کندی همه چی زرد گذاشتی. بله حالا مردم خندیدن، میگن حاکم اون زمان که یک نفر بود نشسته بود، همه که خندیدن حاکم دیدن نمیخنده، گفتن چرا تو نمیخندی؟ به آخر نفهمیدن بالاخره چی بود. دیدن اون دیگه از همه التماس و دعا تره. سرعت انتقال که نباشه، رفیقت اگه بطیء الانتقال باشه آزار میبینی. آقا شما بخوای به رفیقت یه چیزی بگی کسی نفهمه، میگم بنده خدا. کدوم بنده خدا؟ همون شب که با هم بودیم. کدوم شب؟ بیچارت میکنه. خب حالا این مطلب بسیار حساسه، خواستم ذهنتون آماده بشه. بسیار بزرگ است، هم در مکاشفه به درد میخوره هم در دیدن وجود نازنین امام زمان. بعضی فکر کنن که آدم مثلا امام زمان رو خواهد ببینه باید از شبش فلان کار بکنه، اینطور نیست پدر جان، اینطور نیست. در زمان جنگ نمیدم یادتون هست نه، خاموشی میشد، خاموش میکردن دیگه، خدا انشالله که صدام را از ویل و عذابش جدا نکند. آخره الحمدلله دیدین که به چه ذلتی از دنیا رفت و به جهنم تمام شد رفت پیکارش. همینه در آخرش، همینه. بله خدمت شما عرض شد که خاموشی میشد. آقا یه وقتی دیدی که صحبت میکردن اصلا یادشان میرفت، باور کنه جرم صحبت میشدن. یه دفعه برق میومد بی مقدمه، امام زمان دیدم منم ندیدم، انشاءالله نصیبمون بشه. بالاخره اینطور نیست که آدم بعضی فکر میکنن که ها مثلا چی بخونم آقا رو ببینم. میگه به این حرف هست چی بخونم چیه؟ بالاخره مصلحت از بالا تعیین میشه. یک دفعه دیدی تمام شد. مکاشفات هم اینجوری. این جمله براتون یادگار باشه، من این وقت دیدم نست شدم. الله اکبر، بعضی چقدر فهمیده. یکی از بزرگان اهل معرفت این جمله را دارد، میگه قلما، گوش بدید، خیلی شنیدنی، قلما تکون الواردات الالهیه الا بغتتن. میگه غالب اوقات این بارقه های بالا، واردات الهیه، ناگهانی میشه. مثل امام زمان دیدنم ناگهانی میشه. چرا؟ اینش مهمه. لئلا یدعیها العباد به وجود الاستعداد، برای اینکه بندگان نتونن ادعا کنن نسبت بدن به خودشون، بگید شب کمیل خونده بودم اینجوری شد، من فلان کرده بودم اینجوری شد. حالا درسته همه اونام ثواب داره ها، همش ثواب داره، کمیل هم ثواب داره، اون یکم ثواب داره، اما ارتباط اینا را فهمیدن خیلی مشکله. خیلی نفیس این حرف، چقدر زیبا گفته، لئلا یدعیها العباد به وجود الاستعداد. حالا عاشق محمد تقیق رسیدیم به اینجا. یک دفعه پرده رفت کنار، دیدم دو تا باغ چشم خیره میکنه از زیبایی. یکی آمد در گوشم گفت عاشق این دو تا باغ مال اون دو تا سلام بود، کلاه سرت رفت. دو تا سلام ای گفتی مستحب، به کلاه سرت رفت. بله آقا، یه چیزی که برای خدا باشد روایت داریم، کمش هم زیاده. اگه برای آفرین بارکلله باشد که همش هیچیه، که سراب دقیقه، توجه کردید؟ برای آفرین بارکلله هیچی دیگه اصلا، هیچی به آدم نمیدن. بله، فکر میکنی که مثلا کار انجام داده، یه دنه یخچال داده به یک دختر یتیم خواست شوهر کنه. حالا بینه 70 نفر گفته، میگید بهش نگیه بخواه بعده ها، ولی اومدن پیش من، حالا ما هم دیگه خب نمیدادی، این آبروشو نبر. اینجور آدم ها یک کسرتی از اعمالشون درست میشه ولی همش باطله. علمای اخلاق گفتن که یه عربی در بیابان زندگی میکرد، یک گربه اهلی اومده بود تو بیابان. نه، گربه اهلی تو بیابان نمیره، گربه وحشی ممکنه بره، گربه اهلی نمیره. این عرب شنیده بود که یه چیزی هست که حیوانی آدم اینه بگیره پوستشو بکنه بفروشه، دیگه اصلا میشه لردای شهر میشه، قید صحرانشینی خلاص میشه. گربه بدبخ اومد از روبری خیمه عبور کنه، این تطبیق کرد اون چیزا رو به این گربه، گفت حتما همینه. آقا رفت دنبالش، بی بدبختی گرفت و چسبان به سینش. راه بازار رو پیش گرفته بود، اسمش هم بلد نبود، فقط شنیده بود یه حیوانی هست که پوستش رو چنین به چنان. یه عرب شهری گربه دیده سر راهش سبز شد، گفت ما هذه سنور، سنور می عرب گربه میگه سنور، گفت الحمدلله که اسمش هم یاد گرفتم. یه عرب شهری دیگه سر راهش سبز شد، گفت ما هذه الهره، رو عجب، دو تا اسم داشته، دوتاش هم یاد گرفتم. سومی سر راهش سبز شد، گفت ما هذه الهیتل، و عجب، این حیوان پس یه وجهه بین المللی داره. چهارمی گفت ما هذه القطه، پنجمی گفت ما هذه الخیده، همه این است گربه است، همین گربه ایشت کچه بیا خیابون میبینید. گو عجب، پس خیلی مهم بدین همه اسم. رفت تو بازار، دید که هیچ که نمیاد سراغش. یه دفعه شک کرد، نکنه من اشتباه کردم. یکی آمد گفت این چنده؟ گفت 600 درهم. گفت آقا مثل که تو گربه ندیده، این نصف درهم بیشتر نمیارده. گربه را انداخت همینطور با چشم مأیوس، گربه را دنبال میکرد، بدرقه میکرد. گفت لعنه الله، خدا لعنتش کنه، ما اکثر اسمها و اقل ثمنها، چقدر اسمش زیاده، هیچ قیمتی نداره. حالا خدا نکند انشالله، خدای ای خدا دست ما را بگیر، خدای اعمال ما خالص بشه، یا یه وقت میبینید یه کثرتی به وجود آمده، بله ما اونجا یه یخچال به ایشون دادیم، یه نفرم فلانجا مشکل داشت حل کردیم، دیشبم جا تو خاری کمیل بودم، پریشم نمیدونم کجا رفته بودم، نمیدونم از این حرفا. میگه عجب، یه مردم بدبختن میگن خوش به حالت. من همیشه اصرار دارم به این مردم میگم نمره دادید به هیچ کس، نمیگم نمره معکوس بده، نمره هم نده اصلا، ساکت باشیم بهتر. آه خوش به حالش، رفته بود عمره، خب خوش به حالش، عمره خوبه، ولی تو چه میدونی چجوری رفته بود؟ چه نگو احتیاط. در زمان رسول اکرم شنیدیم که یه نفر داشت می جنگید یه طرف دشمن، یه نفر یه اولاغ خیلی نقلی داره، سرش رو حنا گذاشته، کاکلاش خیلی جمع جور مثل ماشین بی ام وی. گفت بریم اینو بکشیم، این اولاغه رو بگیریم، عجب اولاغ خوش دستیه، سوارشیم کارای خلاص کوچیک انجام بدیم. رفت تفلک زدن کشتنش. اصحاب همینطور می آوردن یا الله یا الله شهید حضرت فرمود دست نگه داره، این شهید راه خره. من حدیث داریم، دین دین بزرگیه، شما فکر کنید که نستجیر بالله رب العالمین بیاد چیزای تو خالی را بپسنده؟ شما بچه 4 ساله داشته باشید، یه گردوی بی مغز بده دستش، دست میگیره نالش بلند میشه، میگه من گردو میخوام. عزیزم، خواهر، برادر، گردوی بی مغز رو به حساب بچه 4 ساله نمیتونیم بگذاریم، عمل بی مغز رو میخوایی بده به رب العالمین، این که نمیشه. خدا از ما کوه کندن نخواسته، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، اما دیگه نه، این که ما انقدر به قول آقای بهادینی یه وقت فرمودن آدم نباید در خانه خدا لوس بشه، حالا او که به ما مرحمت میکنه ولی لوس که نباید بشیم دیگه. این اعمال یه جو اخلاص باشه توش خوبه، اخلاص. به هر حال خدا به دادمون برسه انشاءالله. این انوار آقا همه جا هست، چیزی که برای خدا باشد ولو کم اون زیاده، منتها بیچارگی اینجاست که این انوار رو ما خرج میکنیم. من این تعبیر رو از یه عالمی نقل میکردم، وقتی در قید حیات بود احتیاط میکردم، میگفتم شاید ایشون راضی نباشه من اسمشو بیارم، حالا مرحوم شده، این آقا 3 ساله مرحوم شده، اسمش هم براتون میگم، علمامونو بشناسیم خوبه. این عالم اندل خواص مشهور بود، اما مردم دیگر او را نمیشناختن. مرحوم آیت الله حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی، اهل تبریز بود، چون یه مش سادات هستن در مشهد مقدس تهران، سیدن مصطفوی به اونا گفته میشه، سادات جلیل القدر. این شیخ بود، سید نبود و تبریزی بود. حاجی میرزا حسن مصطفوی تبریزی، بنده توفیق داشتم، خدا را شاکرم، یه 25 سالی اقلا در خدمت ایشون بودم. ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله به قول آقای طباطبایی سید العلماء آقای قاضی، شاگردان قاضی بود، علامه بود به معنی کلمه، خیلی مرد بزرگی بود. 25 سال ربع قرن بنده شاگردش بودم، ربع قرن. خدمت شما عرض شود که خیلی چیزا بنده از او میدونم که بالاخره گفته بشه خیلی طول میکشه. حالا بنده معتقدم که کرامت ها رو نباید ترک بکنیم، اصلا بنده اینجوری معتقدم، نبایدم هر کس هر چی گفت بپذیریم و کثرتی بسازیم، بین بین باید باشه، نه افراط نه تفریط. چه اونایی که میگن کرامت را منکر میشن، اونا بی سوادن، هر کس منکر کرامت بشه بدون که سواد نداره، اصلا اصلا هیچ چیز از معارف اسلام بویی نبرده. اونی هم که بخواد دیگه هی کرامت کرامت، اونم شورش در بیاریم، اونم خوب نیست، اما کرامت قابل انکار نیست. این آقای مصطفی که عرض میکنم 6 ماه با مرحوم عاشق حسن علی نخودکی زندگی کرده بود، یکی از کارهای ایشون این بود که با اولیا و صاحب دلان میرفت زندگی میکرد، میرفت پیداشون میکرد، به شنیدن اکتفا نمیکرد. مثلا با مرحوم حاجی الله جان زنجانی ایشون زندگی میکرد. بله، با عاشق حسن علی نخودکی زندگی کرده بود، خدمت های قاضی رسیده بود. و صاحب دلان دیگر که الان مصلحت نیست اسم ببرم، موضوع عوض میشه، ایشون با اینا زندگی میکرد. یه روز من پرسیدم که حضرت حاج آقا، خیلی وقت پیش بود، سرحال بود، این اواخر دیگه ایشون خانه نشین شده بود، من دوست نداشتم مزاحم بشم، ولی یه وقتی بود که بسیار اوقات من ایشون را بکرتن و عشیا میدیدم. عجب فرصت های داشتیم از دست رفت. حاجی بزرگسن مصطفی، بل علامه، در هر علمی این آدم صاحب نظر داشت، منتها اصلا نمیخواست مشهور بشه. یعنی کسی تو کوچه نمیدید و نمیشناخت، فقط خواست علما میشناختنش. خدمت شما عرض شد که به ایشون گفتم ما این کرامات آیین خودکی از کجا بود، آخه چرا به این درجه رسید؟ این جوابی داد که دیگه او مرده، منم به شما اینو نگم، منم میمیرم، این میره زیر خاک، من به شما میگم این جواب رو، انشالله شفیع من بشه روز قیامت. فرمودن ایشون انواری که از اعمال خیر حاصل میشد همه را جمع میکرد، خرج نمیکرد. ما خرج میکنیم، ما نماز شب میخونیم، خب خیلی خوبه دیگه، صبح پا میشه بیه ها فلان کس میگه دخترش طلاق دادن، میگه آره والله میگفتن، حالا خدا میدونه چی بوده که طلاق دادن، بابا چرا آبروی مردم میبری؟ آخه این فکرش به هزار راه میره، چجوری میخوای جواب خدا رو بگی؟ این دختر حالا اوقات تلخی شده، یه چیزی شده، حالا طلاق داده. حالا من اینو خیلی گفتم، بازم میگم الامان، الامان از این یک کلمه، این یک کلمه ایها الناس، خدا از من نگذر اگر از خودم میگم، از اخبار و روایات میگم، بید در محضر حضرت رضا این یک کلمه را توبه کنیم. کدوم کلمه است؟ خیلی رایج، خیلی رایج. میگه فلان کس چرا دخترش طلاق داده؟ چرا مغازه اونو بستن؟ میگه بماند، این بماند دور از جون شما، دور از جون شما، آدمو میکنه سگ جهنم. این بماند هزار تا تفسیر داره. بماند یعنی شراب میخورد، قمار میزد، هیچ دیگه. بماند یعنی چی؟ نمیترسیم از خدا. این خیلی رایجه ها. میگه فلان کس چطوره؟ شهید ثانی میفرماید که بعض مقدسای احمق غیبت میکنن و اشکالی میسازن برای غیبت، فکر میکنن که دیگه ما گناه نیست. مثلا میگن آقا فلان کس چطوره؟ میگه الحمدلله الذی لم یجعل لی من السارقین. شهید ثانی نمیشته. بله، بعضیا غیبت میکنن در قالب مقدس بازی. آقا این همسایه‌تون چطوره؟ میخواستیم بریم خواستگاری دخترش. میگه از من نپرس. خب این صد تا غیبت خودش. یا آقا این چطوره؟ از دختر ما خواستگاری کرده. آقا بندشن از خداست. اینا همه غیبته. بگه میشناسی؟ بگو میشناسم. نمیشناسم، نمیدونم. با ایشون رفت آمد نداره. در حدیث دارد که اگر پشت سر برادر دینیش جمله‌ای بگوید که احترام او در جامعه پایین بیاد، خرج عن ولایت الله، از ولایت خدا خارج میشه. ما راحت میشیم بگیم بماند، بندشناس، بندشناس خداست، بازیبر پناه بر خدا میبره. حالا ایشون میفرمودن عاشق حسن علی اون رتبه ای را که پیدا کرد نورها را جمع میکرد، خرج نمیکرد. ما خرج میکنیم، بله، نماز شب میخوره، صبح غیبت میکنه، کاری نداره، تمام شد، رفت پی کارش. نماز ظهر هستش بیخوره، یه اخلاصی پیدا میکنه، میاد بیرون یه نیش میزنه، یه دل میشکنه. کتاب عدت الداعی را شنیدید؟ کتاب در سنی و شیعه بی نظیر است، مال شیخ احمد ابن فهد حلی رضوان الله علیه هست. اونجا می نویسد یکی از امامان فرموده، نمیدونم شیخ چرا اسم اون امام را ذکر نکرده، امیر المومنین بود، حضرت رضا بوده، ننوشته، نوشته احد و ائمتنا، یکی از امامان، و فرمودن اگر کسی میخواد اتاقی بسازد، حالا تفسیرش این است که بله او را از سرما و گرما نگه بدارد، میاد اول یه خط میکشه، شروع کنه این دیوارا پی ساختن، پیارا بسازه که دیوارا بذاره روش، این یه ذره پی میسازه، یک وجب این دیوار که آمد بالا، شب که میخواد بره باز پای خود یه ضربه وارد میکنه، یه وجب خراب میشه، خراب شد دیگه، یعنی اون کار امروز باطل شد. فردا میاد اون یه وجب رو میسازه، وقتی یه وجب شد دوباره یه ضربه میزنه خراب میکنه، پس فردا همینطور. امام میفرمد این آدم هیچ وقت صاحب خانه نمیشود. جوان عزیز، پیر عزیز که مثل من که پیر شدیم، خواهران، برادران، همه ببینید این اتاق چی میسازیم برای خانه آخرت، هر روز خراب نکنیم. پدر جان، مادر جان، آتی شب نماز خوندی یه وجب دیوار آمد بالا، با یه غیبت خراب کردی، فردا یه وجب آوردی بالا، با یه دل شکستن خراب، چی میخوای صاحب خونه بشی؟ ما ساخته هر روز را همان روز خراب میکنیم. بله، ایشون فرمودن چه جواب زیبایی، گفت انوار را جمع میکرد عاشق حسن علی و از اونجا به اونجا رسید. در خانه خدا بسته نشده، حالا حتما واجب است تماشای حسن علی بشی، خدا هم به تو یه سهمیه دیگه میده، یه چیز دیگه هم به تو میده، اصلا در خانه خدا بازه. لن تجد لسنت الله تبدیلا، آیت الله حامی زحمد آشتیانی بود در تهران، نمیدونم چقدر اسمش رو شنیدید، حامی زحمد آشتیانی، من بخوام این داستان رو بگم خیلی میشه، یه جمله فقط بهتون میگم، حالا انشالله اگه قسمت شدن دیگر دیدیم میشه توضیح داد. در زمان قاجار میدونید که بزرگترین حوزه فلسفه و عرفان نظری تهران بود در زمان قاجار. دیگه آقا محمد رضا قمشهی، میرزای جلوه، آمیرزا حسن کرمانشاهی، آمیرزا هاشم اشکوری، هلم جرن ترسید به آمیرزا احمد آشتیانی، و وارث تمام اینا خود امام راحل بود رضوان الله علیه. امام در همه وارث همه اینا. ملالی نوری در اصفهان تدریس فلسفه میکرد، رجال قاجار نوشتن که بیا در تهران تدریس کن، جواب داد نوشته بود اکنون 400 طلبه نزد این فقیر مشغولن. در اصفهان 400 تا در زمان قاجار پای درس ملالی نوری 400 تا طلبه فلسفه بود. بعد نوشتن که حالا که نمیتونی بیایی، یک شاگرد ممتازی که خودت سراغ داری بفرست. ایشون ملا عبدالله زنوزی را فرستاد. زنوز کجا بود؟ زنوز اطراف تبریز نزدیک مرند، اونجا یه جاییه. ملا عبدالله زنوزی را فرستاد، پسرشم بله خدمت شما ملا علی زنوزی که بهش میگن آقلی حکیم، بله ملا عبدالله و پسرش ملا، اینا آمدن تهران را، در تهران حوزه فلسفه و عرفان نظری پایه گذاری کردن که این حوزه خیلی شخصیت ها بیرون داد. انصافا در عصر قاجار فلاسفه و عرفای بزرگی در تهران پرورش یافتن. اینو خواستم بگم اذهانتون آماده بشه که یه دور دیگه از این بحثا پیش بیاد، انشالله این مقدار باشه. حالا آمیرزا احمد آشتیانی شاگرد بلافصل میرزا هاشم اشکوری بود، از نظر زهد و تقوا آقا یک چی بگم به شما، نمونه بسیار بالایی بود. آمیرزا احمد عمر زیادم کرد، شاید مثلا نزدیک 100 سال عمر، خدا رحمتش کنه، آیت الله اسد جلال آشتیانی که در مشهد بود به رحمت خدا رفت، از کسانی که بسیار استفاده کرده بود، همیشه ذکر میکرد، یکی آمیرزا احمد آشتیانی بود. یکی از علما میگفت آمیرزا احمد آشتیانی پیر مرد، شاید با قد خمیده، در زمان قبل از انقلاب که تعداد مغازه های شراب فروشی در تهران از نونوای بیشتر بوده. سینماها و تبلیغات و آتش سوزان که مردم اینا را فراموش کردن. بالاخره الان شما نمیخوام بگم که فحشا منکر حتی از گوشه ها زاویه ها هم رخت برگرفته رخت بربسته، نه من اونا را نمیخوام بگیم، بالاخره این چیزا گناه همه جا انجام میگیره، اما این مظاهر فساد رو بالاخره حکومت باید کنترل کنه که الحمدلله کردن، خدا را شکر میکنیم، خیلی برکات داریم، نمیخوام وارد بحث بشم. در اون زمان در اون آتش سوزان عالم صاحب دلی که خدایش رحمت کند گفت، یکی از آمیز احمد آشتیانی پرسید که آقا راه سلمان شدن بسته است یا بازه؟ سلمان شدن. آمیز احمد یه فکری کرد گفت بازه. بله، شما فکر میکنید که در زمان هر چی الان ما میگه میگن عمل قدیمه، در اون زمان قدیم فکر میکنید که مثلا وسیله گناه نبود؟ چرا نبوده عزیز من؟ اشکالش فرق کرده، چرا نبوده؟ کسی که بخواد خودش نگه بداره، خدا بهش توفیق بده، اون در تمام زمان ها میتونه محفوظ بشه. انشالله که شما جوانان عزیز این انواری که کسب میکنید انشالله حفظ کنید، این انشالله نور ربیع الاول انشاءالله شامل هممون بشه انشاءالله. خدا را قسم میدم به حضرت امام رضا علیه السلام که تمام شؤون ما را، تمام ایام عمر ما را قرین عافیت قرار دهد. شما جوانا انشاءالله حفظ کنید و عمدتاً با حفظ زبانی در خدمت امام رؤوف عهد کنید، نمیگم قول بدید و خیلی که خودتون به سختی بندازید، یه قولم نه یه شبه قول که اول تو امام رؤوفی، ما هم تصمیم گرفتیم رؤوف بشیم. این غضب تو آقا، این غضب تو فرو ببر جوان عزیز. تو خط رفتی درس خوندی، مادر محاکمه نکن. بعضی عبارت ها خیلی مود شده، اینا رو دفن کنین اصلا. شما تا یه چیزی پیش میاد نه مادر منو درک نمی کنه، عمه منو درک نمی کنه، اینا دیگه مبتذل شده، این حرفا دیگه ولش کنین دیگه. بله، در مقابل بزرگتر خاضع بشین یه خورده. آقا اینا شما را دعا میکنن، دعای پدر مادر خیلی مهمه. بله، تا آخر عمرتون اثر میذاره. حالا خدا نکند یه کاری بکنه که پدر مادر برنجن، ممکنه حالا روی محبتشون بالاخره یه روزم بیان بگن بله بخشیدم. بعضی بچه ها به پدر مادر بدی میکنن، اصلا نمیگن ببخشید، و بعض خوباش هم میگم ببخشید، سر این ببخشیدم مادر و پدر رو دوباره اذیت میکنم، بخشیدی تو را خدا، خاطرم جمع بشه، تو را خدا، تو را بلو فضل بلان از این حرفا. نه دیگه اذیت نکنین، از اول مؤدب باشین. انشالله حالا چه جوان، چون من جوانان را دوست دارم، شما نور چشم ما هستین، شما را عمده میگم، من در دعاها هم اول جوانان و نوجوانان را قرار میدم همیشه. خدا انشالله همه تون حفظ کنه. خدایا به حق حضرت رضا علیه السلام تمام جوانان این کشور، نو جوانان، اون دسته ایم که حتی در ایران هم نیستن، بیرون دارن زندگی میکنن، درس میکنن، کار میکنن، همه اینا را در درع حسینت نگاهداری بفرمایید. انشالله از کظم غیظ شروع کنید، درها به روی شما باز میشه. بله عزیز من، یه خشم کردی، یه چیزی بدی گفتی، والا آسم ممازم آخرش میشه چی؟ بله، خلاصه مخصوصا کسانی که بی سر زبونن. حالا یه وقت یه کسی برمیگرد یه چیزی میگه با آدم، اینا که بی سر زبونن سرش نمیزن پایین، اینا خطرناکترن. مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام بوده، امام سین که میگن فرموده بود مردی به این لطیفی ندیدم، بنده در اصفهان خواهرزاده آقای شهابادی رو دیدم، سیدی بود جلیل القد، تقریبا 90 سالش بود، یه چیزای گفت من یادداشت کردم. بعدم تو 3 سال بعد از اون دیگه مرحوم شد. خیلی آقا بود، خیلی بزرگوار بود اون سید، خواهرزاده آقای شهابادی بود. نوشتم یادداشت کردم، مرحوم شهابادی رفته بود حمام، حمامای اون زمان خدا دیگه نصیب نکنه خزینه بود دیگه، تنگ و تاریک، خدا امواتش بیامرزه. پدرم میگفت که هر کس میرفت حمام، مردم تا یه هفته بهش میگفتن عافیت باشه، بوی حمام میداد. در اون زمان بالاخره یه سنگ مرمر اون بالا میذاشتن که یه روشنایی باشه. گفت که مرحوم شاه آبادی از خزیره داشت میمد بیرون، احتیاط میکرد که یواش یواش بیاد سر نخوره، خودش به در دیوار نزنه. یه سرهنگی، خیلی معذرت خواهم، من گزارش رو میخوام به شما بگم، از پای پله ها گفته بود مرد تیچه زود باش. شاه آبادی آمده بود بیرون که رختاش بشوره، سرهنگ مرده بود. بله، اینقدر شاه آبادی لطیف بوده، زار زار تو رختکن حمام گریه کرده بود. آقا چرا گریه کردی؟ فرمودن اگه یه جواب میدادم نمیمرد. اینو نمیخوام بگم که مثلا یه وقتی جواب بدیم که طرف نمیره. نه، این به این معنا نیست. اینا برای این معناست که احتیاط بکنید. حالا یه وقت یه کسی هست یه چند تا میدروش جواب آدم میده و تسبیح حساب میکنه، یه وقت هم نه بی سر زبونه. مرد عزیز، تو یه زنی داری که اگه بخواد قهر کنی هیچ جلا نداره بره، از این سو استفاده نکن، به خدا عذابت میکنه. بله، یا زن بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو اگر دیدی که بالاخره شوهرت یه جوریست که اهل پرخاش نیست، اهل بید، بله، بعض مسائل نیست، بدبخته، تو هم ملاحظش کن، سو استفاده نکن. کلن انشالله ببینید خدا توفیقمون بده، حواستمون به این باشه که بنده خدا بشیم. اگر حواس به این باشه دقا بوازه به چشم، گوش، همه خواهیم بود انشالله تعالی. السلام علیک یا سیدی یا ابا الحسن الرضا ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ایها الامام الغریب. ای خدا، ما چگونه تو را شکر بکنیم؟ آمدیم ظاهر از رضا شدیم، دلها پر میزنه از اقصا نقاط دنیا که بیان اینجا یه عرض ادب بکنن، یه عرض سلام بکنن. اصلا بهشت، بهشت، بهشت. خدایا به حق این آقا این زیارت ما را آخرین زیارت قرار مده، عزاداری ها را آخرین عزاداری ما قرار مده. امام غریب، امام مظلوم، هر کجای پرچم سیاه بزنن دوتا صاحب داره، یکیش امام زمانه، یکیش صدیقه کبراست، صلوات الله علیه. اینه که در این شام غریبان حضرت رضا، جان ما به قربان امام جواد. ببینید حرم که میرید نباید ما حرفای تو حرم قلم به سلم بزنیم، اما اگر بگیم آقا با ادب به احترام جواد علیه السلام به این احترامجوری. یه وقت من دیدم دو نفر دارن با هم قرار میذارن، آقا تذکر دادم خدا شاهد تو همون سن شنیدم، دم یکی به یکی بگه رفتی پهلوی مادرشو بگو، گفتم بی اینجا، گفتم مؤدب باشین. آقا شدید من جلوی اینا رو گرفتم، در منابرم گفتم نه، این مصیبت چیزای سلبی را اصلا نگید، در حرم بگو به احترام جواد الائمه، عیب نداره. یه حدیث در حضرت جواد بخونم، امام رضا علیه السلام شام غریبانشه، انشالله حضرت از ما خوشنود میشه. شام غریبان خیلی شام غریبان عجیبیه. بله، من نمیدونم، به امام زمان تسلیت عرض میکنیم. اون وقت حالا ببینید این حدیث، حدیث عجیبیست، اینو بشنوید امشب زیارتت رنگین تر میشه. شیخ مفید در نقل حدیث وسوسه دارد. ببینید کتاب ارشاد شیخ مفید چاپهای متعدد شده، یه چاپ سنگی شده، میخوام اینجا شما نقدن دعا بفرمید که این چاپ سنگی که هست نسخش، اینو میخوان انشالله از روش حروفی چاپ کنن. چرا؟ این چاپ سنگی به تصحیح مرحوم آیت الله آقای قاضی تبریزی بوده، آسید علی قاضی بزرگ، با 11 نسخه تطبیق کرده. انشالله دعا کنید انشالله این با عافیت چاپ بشه. شیخ در ارشاد که احادیث رو با وسوسه نقل کرده، یعنی اون چرا که یقینش بوده آورده، در اونجا از ابو یحیای صنعانی نقل میکنن: یا الله، من این حدیث رو عنوان کردم که امشب امام رضا علیه السلام به ما بیشتر نگاه میکنه انشاءالله. حضرت جواد تازه دنیا آمده بود. ابو یحیای صنعانی میگوید رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، فرمود که ابو یحیا، گوش بدید، خیلی شنیدنیه، فرمود هذا المولود الذی لم یولد اعظم برکتا منه علی شیعتنا. فرمود ای ابو یحیا، این جواد مولودیست که مولودی پر برکت تر از این برای شیعیان ما آفریده نشده. این جواد الائمه. امشب انشالله میرید، عرض ادب کنید. بله، ما امشب باید ببینیم جواد الائمه در چه حالی بوده. آقا جانم به قربانت، ای حضرت رضا، ای غریب، آقا جان ما برای شما میسوزه. خیلی در قربت آدم شهید بشه، شام غریبانش بشه، یه بچه آقازاده 9 ساله از خود به جا بذاره، چقدر دل سوختن داره. اما ای امام هشتم، ای آقا، که میدونم مصیبت شما خیلی زیاده، جانسوز مصیبتت، تو در این سرزمین غربت شهید شدی با زهر جفا، جواد الائمه، کریمه اهل البیت خواهرت، اون هم شاید حالا اینطور بوده که میخواسته حرکت کنه بیاد برادر رو ببینه، نشده بوده، وفاتش رسیده، مسائل باید رسیدگی بشه. علی کل حال کل این خانواده داغدار. بله، توجه کردید، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل البیت، گمانم این است که خلاصه به آرزوی دیدار میمده و خلاصه وفات یافت. و اون چی که تو ذهن منه، البته مسائل باید تحقیق بشه، ظلم جوری خورده، این مسائل رو با پرده نگه داشته، ولی گمانم این است که حضرت رضا علیه السلام شهادتش متأخرتر از وفات کریمه اهل البیت اتفاق افتاده. اما بالاخره دوری که همون دوری بود دیگه، دوری رو متحمل می شد. بالاخره قبل از وفاتم دوری برادر، تلخی قربت برادر اینا را احساس میکرد. حالا غرضم این است که شام غریبان حضرت رضا بسیار جانسوزه، اما میخوام از خودش اجازه بگیرم یه جمله بگم. میگم آقا جان قربانت بریم، ما که عزادار توییم، تمام ایران امشب عزادار شماست، تمام رادیو تلویزیون ما را الان باکنی صحبت از حضرت رضاست، مجالس ما به نام شماست و مصیبت شما خیلی بزرگه، همه میدونیم، اما اجازه میخواییم یه چیزی بگیم. میگه آقا جون در شام غریبان شما ها دنبال بچه گم شده نرفتن. در شام غریبان شما خیمه آتش نزدن. از اون طرف ختم مجلس، ختام این مجلس نورانی، اجازه بدین یه عرض ادب بکنیم به خدمت مادر بزرگوارش صلوات الله علیه. آقا نمیدونم چی بگم در حق این بزرگوار، معصومه مطهره، چقدر این خانم لایق بوده، چقدر بزرگواره، خدایا ام الائمه النجباء النقباء ارواحنا لها الفدا، عالمه غیر معلمه. بله، حالا پیغمبر ببینید از دنیا و مافیها گذشته، پیغمبر چیزی اصلا جز پروردگار نمیبیند تا ارزش دلبری کند. اما شما ببینید بهشت یه بحث دیگه است، بهشت معنویات زنده است، و این الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا آخرت زنده است، تمام اجزای آخرت زنده است. ابن عباس میگوید که در بهشت یه حلقه ای دارد، یه صفحه زیر اون حلقه است، نوشته و اذا دقت الحلقه على الصفحه، حلقه که بر اون صفحه کوبیده شود، تنت، تنینی بلند میشه، تنینش میشه یا علی. ببینید تنین در بهش یا علیه. بله اینا. و این الدار الاخره لهی الحیوان، آبش زنده است، عطرش زنده است، دیگه این از عقول ما خارجه. حالا سلمان نشسته پیره مرد، پیغمبر داره باش درد دل میکنه. میگه سلمان من دلم یه وقت برای عطر بهش تنگ میشه. خب تنگ میشه چون زنده است عطر بهش، به عطر بازار نیست که، یه عطر زنده ایه که ببین چقدر پیغمبر دلبری کرده. ها کنتو ازش تقتو الى رائحت الجنه، سلمان وقتی مشتاق عطر بهش شدم چیکار میکنم؟ شمم تو رائحت ابنتی فاطمه. عطر دخترم فاطمه را استشمام میکنم. با این عظمت، با این بزرگواری، حالا این همه مصیبت ها را تحمل کرده، آخرم بالاخره شبانه باید ببرن دفنش کنن. از حضرت رضا معذرت میخوام، از امام زمان عذر میخوام. آقا ببینید، هیچ میدونید امیرالمومنین هم شبانه دفن شد؟ یک نفر که خودشونو به این خاندان، خودشو به این خاندان منسوب کرده، یک ذاکر اهل بیت، یه ذاکر اهل بیت که چند سال در خانه اینا بوده، وقتی میمیره خیابون بسته میشه، زبونم لال، فاطمه زهرا با دو سه نفر ببرن دفنش کنه. امیرالمومنین با دو سه نفر ببرن دفنش کنن. ای خدا، صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا پیغمبر اکرم، حضرت مجتبی، حضرت رضا و خواهر بزرگوارش کریمه اهل بیت، حضرت معصومه، حضرت جواد الائمه و امام زمان، این را با امشب شفیع قرار بده. ده مرتبه بگید یا الله یا الله یا الله یا رب بگید. پروردگارا امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگرد. هر مکروهی از وجود وجود مبارک اون آقا دفع و رفع بفرما. خدایا به این عزیزانت قسم میدیم پروردگارا، جوانان و جوانان اهل کشور ما، قاطبتن رهبر معظم دامت برکاتو، همه در درع حسینت نگاهداری بفرما. خدایا تمام شیعان امیر المومنین را از مجلس ما، بالاخص امام و شهیدان عزیز، بهرمند بگردن. شر اشرار به خودشون برگردن. اللهم من کادنا فکده و من ارادنا بسوء فارده. خدایا آبروی ملت رو محفوظ بدار. خدایا آبرومون زائل مگردان. پروردگارا در مزانش هر دعا، هر چه از تو خواستیم، به عافیت مرحمت کن. خدایا به حضرت رضا علیه السلام قسم میدیم هر بدی را از این ملت دور کن. هر خیری بر این ملت نازل بگرد. مرزامون شفا عنایت فرما. خدایا مریض ها زیادن پروردگارا، در منازل بیمارستان ها، خدایا به حق امام رضا علیه السلام قسم میدم مرزا شفا عنایت فرما. خدایا به حرمت حضرت رضا علیه السلام، اون خانواده هایی که سردی به کانونشون راه پیدا کرده، اون سردی ها را به محبت و گرمی مبدل بگرد. مسافرین اسلام به سلامت دار، عاقبت ما را خیر کن. در این حرم مطهر، در این مجالس، هر ارادتمند امیر المؤمنین از تو هر چه میخواد با عافیت مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.